به سراسر ایران.
ایران شروع و پایان، ایران بالاتر از جان، ایران نبینم ویران.
یک موج یک صدا، صبح و ورزش، صبح و ورزش همراه لحظات صبحگاهی شما. ما را از صدای شادی، نشاط و افتخار بشنوید. صبح و ورزش، رادیو ورزش.
خب فراموش نکنید دوستان خوبم، امروز که روز رادیو هست از شما خواستیم که به ما بگید چرا شنونده رادیو هستید، رادیو برای شما چه جذابیت هایی داره، بهترین برنامه یا اون دوست داشتنی ترین برنامه که از رادیو به ویژه رادیو ورزش شنیدید یا الان هم میشنوید چه برنامه‌ایه، دوست دارید که برنامه های ما در رادیو ورزش بیشتر با چه موضوعاتی تهیه بشه و تقدیم بشه به شما عزیزان. خلاصه که هر اون چه که مربوط میشه به رادیو میتونید امروز با ما در میون بگذارید از طریق سامانه پیام کوتاه 3306. خب همکار خوبم آقای ارمنده هم در استودیو هستن، دقایق پیش هم اشاره کوتاهی داشتن به حالا رادیو به ویژه شکلگیری رادیو ورزش که خب از همون اولش این شکلی نبوده، یک مسیر پرفراز و نشیبی رو طی کرده تا رسیده به جایگاهی که الان داره و چه کسی بهتر از آقای ارمنده میتونن توصیفش بکنن و در موردش صحبت بکنن. بفرمایید.
خیلی متشکرم خانم مرادی، خدمتتون عرض بکنم که اصولا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در رادیو چیزی تحت عنوان ورزش به این شکل که الان هست وجود نداشت، فقط یه بخش خبری بود خیلی کوتاه، خبرهای ورزشی رو به اطلاع شنوندگان می‌رسوندن. از سال 67 یه یادی هم البته بکنیم از پیشینیانی که زحمت کشیدن، همکارانی که خب الان در واقع بازنشسته شدن، دوران بازنشستگی دارن سپری میکنن، به طور مثال آقای محمد جهانی عزیز که یکی از عزیزانی بودند، یا مهران دوستی، زنده یاد مهران دوستی که عجیب علاقمند بودند که به سمت و سوی ورزش برند و فعالیت ورزشی در رادیو رو آغاز بکنن، و این اتفاق هم افتاد. در تابستان 67 ورزش از رادیو 2، در واقع ما اون موقع خب شبکه رادیو خیلی محدود بود دیگه، بله. یه رادیو سراسری داشتیم و رادیوی دیگری نبودش، ولی یه ایستگاه دیگه، یعنی یه شبکه دیگه هرگاه نیاز بود روی اون، به طور مثال میگم مسئله ورزشی، یا مثلا به طور مثال مسابقات فوتبال باشگاه های آسیا، جام جهانی، از اونجا ما کار رو استارت زدیم و این همینطور اومد جلو رفته رفته تا رسیدیم به جایی که به فکر این افتادیم که یک شبکه تخصصی تحت اون شبکه رادیوی ورزش رو اندازی بکنیم. البته جهت اطلاعاتتون عرض بکنم اون سالی که رادیو تهران رو اندازی شد یه بخش ورزشی بود عصرا که من خودم گزارشگر اون برنامه بودم،
بله،
به صورت خیلی کوتاه نیم ساعت. خدمتتون عرض بکنم که اون زمان جناب دکتر خجسته معاونت صدا رو عهده‌دار بودن، به هیچ عنوان موافقت نمی‌کردن با راه اندازی شبکه تحت عنوان شبکه ورزش. گفتن این امکان نیست که شما بتونید یه شبکه رو تخصصی، یعنی مسائل ورزشی رو بپردازید، یعنی که زمان 24 ساعت خیلی زیاده و شما نمیتونید پر بکنید،
موضوع کم میارید یا چیزی ندارید که بخواید آنتن رو پر کنید.
خلاصه انقدر تلاش کردیم سماجت، آقای جهانی، من و آقای شیشه‌گران، اون ابتداییشون هم توی بخش ورزش خیلی فعال بودن یادشون بخیر، در نهایت ایشون رو مجاب کردیم که میشود این کار رو انجام داد، کلاته با یه زمان کوتاه‌تری شروع کردیم، رفته رفته این ساعت ها همینطور افزایش پیدا کرد تا پر شد که سال 78 یادش به خیر موفق شدیم شبکه رادیوی ورزش رو راه اندازی بکنیم، که دیگه بعد از راه اندازی شبکه ورزش خانم مرادی باید بگم که سیل شنوندگان بودن به سمت این شبکه. از کجا؟ پیام هایی که برای ما ارسال میکردن، تماس های تلفنی که برقرار میکردن، حتی نامه. و خوشبختانه این مسیر طی شد.
نامه می نوشتم واسه رادیو ورزش.
خب اون زمان هنوز به این شکل نبود،
صندوق پستی ارسال
می‌کردن. دقیقاً به این شکل نبود که ارتباط تلفنی به این شکل باشه و پیامک بفرستند. درسته. این بود که شما حالا این که میگید نامه در موردش حالا صحبت زیاد داریم، به موقع باز توضیح خدمتتون خواهم.
توی حالا بخشای بعدی برنامه حتما سراغ این موضوعات هم خواهیم رفت، اما بریم سراغ بخش بعدی برنامه سجیل که یک نگاه طنز داره به رویدادهای جنگ.
موشکای پدافندی پاتریوت هم داره تموم میشه. ما تو ایران تجربه همه چیز رو داشتیم.
به قول عزیزان حوزه پرورش اندام دوش دیگه شما میزه.
ما همه اینا رو هر سال فصل نقل و انتقالات فوتبالمون تجربه میکنیم.
سجیل
سلام به شنونده های رادیو ورزش، همراهان صبح و ورزش، صدای ما رو برای شوخی با اخبار جنگ میشنوید. مثل همیشه این برنامه بر بستر تنگه من و با تشکر از سامانه سیخک تقدیم حضورتون میشه. بعد از اینکه یه دختر کوچولو درخواست موشک صورتی کرده بود، حالا موشک آبی آماده پرتاب به سمت اسرائیل شده. پس از پخش تصاویری از موشک صورتی که عرض کردم خدمتتون، یه پسر بچه هم خطاب به فرمانده نیروی هوافضا گفته بود که موشک آبی رو برای ما پرتاب کنید. به همین منظور هوافضا هم اومده و موشک آبی رو رونمایی کرده.
بسم الله الرحمن الرحیم. این کار قشنگ و بچه های استفاده را انجام میدن در پاسخ به درخواست پسران ایران زمین. انشاءالله بره به قلب رژیم منحوس صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به نیابت از همه ملت شریف ایران. اینم موشک آبی رنگ.
الان دیگه جنسمون جور شد. در ادامه بازی‌های مفرح جنگ مثل ناوبیار کباب ببر در تنگه هرمز، حالا مردم اسرائیل توی پناهگاه میتونن این بازی تعیین جنسیت موشک رو انجام بدن. صدای آجی رو که شنیدن چند ثانیه فرصت دارن حدس بزنن موشک دخترونه است یا پسرونه است. بعدم برای اینکه جوابشون رو بگیرن باید ببینن که چی میشه. حالا به مناسبت آبی شدن این موشک، جا داره روز دختر رو یه بار دیگه تبریک بگیم. مثلا فردا هم روز دختر اعلام کنیم. دوری که نمیره. همین جوری که توی اپلیکیشن وزینه تنگه من داشتیم چرخ میزدیم، دیدیم که پاناما هم میخواد از تنگه بسته ماهی بگیره. فاینانشال تایمز گفته عوارض عبور از کانال پاناما سه برابر شد با بسته شدن تنگه هرمز. پاناما اومده عوارض عبور رو از 130 هزار دلار به 385 هزار دلار و تا مواردی تا 4 میلیون دلار افزایش داده. سه برابر آخه. پاشید بیایدم اینجا یه تنگست دوره هم نفت و رد میکنید، بعد واقعا سه برابر چه خبره؟ من همینجا قول میدم 2.5 برابر بیشتر ازتون نگیریم، ولی قبلش تنگه منو باید نصب کنید و از درگاه سیخک سامانه یک پارچه خروج کشتی ها عوارضتون رو راحت پرداخت میکنین و کشتیاتون هم رد میشه. یه جوی الان میگن تو کشور آمریکا راه افتاده که یه تعدادی ناراضین از شروع جنگ، تعدادی میگن زودتر تموم مشونید. در این بین اقتصاددانان هشدار دادن که جنگ ایران حتی در صورت پایان درگیری هم فشار اقتصادی و برای رای دهندگان آمریکایی افزایش خواهد داد. دیگه از قدیم گفتن خودکرده را تدبیر نیست، همین میشه. و اینکه اینو یادتون بمونه، دست به تنگه بازیه. حالا دیگه ما میدونیم و شما و موشکای صورتی و آبی. با وام گرفتن از جمله درخشان و ماندگار علیرضا منصوریان یه بکگراند میزنیم به قسمت اول که ما راجع به تنگه من توضیح دادیم خدمت شما. ما یه بخش داریم توی این اپلیکیشن با عنوان تقویم و رویدادها. به همین مناسبت میریم به سراغ تقویم امروز و میبینیم که به به تولد رادیو، سالگرد تأسیس رادیو در ایران. این سوال تو ذهن همه وجود داره که رادیو چی داره که انقدر واسه همه جذاب و همه دوست دارن برن اونجا، و اونایی که میرن اونجا نظرشون چیه. بنده با کمتر از نیم قرن سابقه فعالیت در رادیو میتونم اینو بهتون بگم که هر کس که توی رادیو کار کرده وقتی ازش میپرسی نظرش چیه، میگه که رادیو هنوز هم تنها جاییه که صداش میتونه از هر تصویری واقعی تر باشه. امیدوارم که همیشه شنونده خوبی باشیم، حتی تو وقتی که شرایط سخته. مراقب خودتون باشی تا برنامه بعد. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
بعضی وقتا واسه عشق مردمه، هر عذابی رو به جونت میخری، واسه بغزت سر تو بالا بگی، وقتی پرچمت رو بالا میبری. من شکستم به جونم میخرم، این که میجنگی برای من بسه، وقتی اسم سرزمینم پشتته، از تا پیراهنتم مقدسه. برو بالاتر همه ببیننه، عقل با بالاتر از این سمان، برو بالاتر ببینن این که جای گام سرزمین من کجا.
اینجا رادیو ورزش، این برنامه صبح ورزش که تقدیم شما میشه. 42 دقیقه هم از ساعت 8 صبح گذشت. بریم سراغ تازه ترین و داغ‌ترین خبرهای ورزشی ایران و همراه بشیم با همکارمون آقای محسن ابوفاضلی. سلام به شما و صبح بخیر.
آقای ابوفاضلی بنده سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب خدمت همکار ارجمندم فرخ خانم مرادی و استاد ارمندی عزیز. خوشحالم در خدمتتون هستم. اجازه میخوام که بنده هم به نوبه خودم روز رادیو رو خدمت همه شما عزیزان، استادان خودم، پیشکسوتان خوب و شنوندگان و مخاطبان که صاحبان اصلی این رسانه ملی و این رسانه گرم هستن تبریک عرض بکنم و بسیار بسیار خوشحالم که در این روز عزیز در خدمتتون هستم و ان شاءالله بتونیم چند خبر ورزشی رو مرور کنم. حتی استاد ارمنده اونجا هستن، ما زیره به کرمان میبریم، ولی برای شما در خدمتتون هستم. اگه اجازه بفرمایید چند خبر رو به اتفاق هم مرور کنیم.
بله، ما هم متقابلا خدمت شما روز رادیو رو تبریک میگیم. بفرمایید، خبرهاتون رو میشنویم.
خیلی متشکرم. امروز خب جمعه است، روزنامه چاپ میشه، روزنامه رو دیدیش نداریم. همون خبرهای غیر فوتبالی و فوتبالی تو اخبار با هم مرور میکنیم. خبرهای غیر فوتبالی شروع میکنیم. حسین وفایی اسم چه باز ملی بوش کشورمون در اولین دور رقابت‌های قهرمانی جهان در شهر شفیلد موفق شد 10-3 سیج یاهو از چین رو شکست بده، به دور دوم رفت. حالا جالبه، دور دوم با یه حریفی مبارزه داره از کشور انگلیس، نام این حریف جاد ترامپ هست، یعنی دقیقاً نام خانوادگیش مشابه نام خانوادگی شخصی هست که این روزها خیلی به قول معروف سر و صدا به پا کرد و شرایط دنیا رو به هم ریخته. جاد ترامپ مرد شماره یک تنیس اسنوکر دنیا، حریف حسین رفایی هست و امیدواریم که حسین رفایی بتونه نفر اول رنکینگ و رتبه‌بندی سنوکر رو شکست بده. رو رقابت‌هایی که فردا و پس فردا ساعت 5 بعد از ظهر وقت ایران پیگیری خواهد شد. خبر بعدی در خصوص والیبال است. آقای پیاسو سرمربی تیم ملی والیبال کشورمون قرار شد که از بین 6 نفر اعضای پیشنهادی فدراسیون والیبال به عنوان اعضای کادر فنی تیم ملی والیبال کشورمون رو انتخاب بکنه. 6 نفر از توی فدراسیون والیبال به عنوان دستیاران ایرانی آقای پیازا معرفی شدن یا پیشنهاد شدن که اون 2 نفر رو دارن انتخاب کرده. سال گذشته آقای چوزبون و آقای علیزاده دستیاران ایرانی ایشون بودن که حالا گفته میشه 2 نفر دیگه برات که جای ایشون رو به جای این 2 فرد رو بگیرن و تیم ملی والیبال کشورمون بره برای مسابقات لیگ جهانی که برای این تیم آرزوی موفقیت داریم. صحبت از حالا رقابت‌های توپ و توری شد. این نکته هم میگم بعد از تعطیلی رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال خبر میرسه که برخی از بازیکنان دارن انفرادی تمرین میکنن، چون به حامد حدادی اسطوره بسکتبال کشور اون که به نوعی تحت قرارداد تیم بسکتبال استقلال در لیگ برتر بود، حالا اکتا و خبرهای قاعد از حضور حامد حدادی در تمرینات شخصی خودش داره که این بازیکنی که در آستانه 40 سالگی است همچنان خودش و بدنش داره آماده دیگه همتره برای رقابت‌های احتمالی و این نشان از زندگی حرفه‌ای حامد حدادی داره به عنوان کسی که سالهای سال در NBA هم بازی کرده. اما خبری داشتیم حالا از بسکتبال هم گفتیم، استاد انایت‌الله آتشی پیشکسوت بسکتبال کشورمون که بیش از عرض کنم خدمت اینکه 6 دهه در سطوح مختلف بسکتبال به عنوان بازیکن، مربی، کارشناس، مدیر و البته گزارشگر حضور داشتن در بستر بیماری هستند. پسرشون آقای مهراد آتشی تایید کردن که ایشون در بستر بیماری در یکی از بیمارستان‌های تهران در بخش آی‌سی‌یو بستری هستند. استاد آتشی که متولد جهرم و متولد سال 1324 هستند، به نظر میاد حالا به گفته فرزندشون خیلی شرایط جسمانی مناسبی ندارن که انشالله با دعای خیلی هموطنان عزیزمون به زودی به کامین گرم خانوادهشون بازگردن و برای ایشون هم آرزوی سلامتی داریم. بریم سراغ خبرهای فوتبالی که از تیم ملی فوتبال کشورمون شروع بکنیم. تیم ملی فوتبال کشورمون تمرینات خودش رو همچنان پیگیری میکنه. دیروز هم در کمپ تیم‌های ملی تمرین تیم ملی با حضور 30 بازیکن پیگیری شد. تمریناتی که زیر نظر کادر فنی انجام شد. ابتدا بازیکنان در مجموعه پک بدنهاشون رو گرم کردن، بعد تحت نظر آقای دکتر خانلری حالا اون وضعیت وزنی بازیکنان که به شدت و به دقت و حساسیت بالا بررسی میشد اندازه گیری شد و در ادامه با آقای قربان علی پور به عنوان مربی بدنساز کارشون شروع کردن، رفتن برای تمرینات تاکتیکی. نکته جالب توجه این که آقای امیر قلعه‌نویی هم سرمربی تیم ملی لحظه خوابه بود و شروع حال خاصی در تمرین تیم ملی فوتبال کشورمون حاکم بود و بعدش بازیکنهای خط دفاعی، حالا بازیکنی که بیشتر وظیفه دفاعی داشتن با آقای رحمان رضایی کار کردن و بازیکنان نفرات جلو و هجومی هم تمریناتشون با آقای سعید الودی و آندرین تیموریان پیگیری کردن. حالا که صحبت از تیم ملی شد، نکته رو هم بگم که دیروز تیم ملی با تمریناتش یک مهمان ویژه داشت. آقای پیمان حدادی مدیر عامل باشگاه پرسپولیس در تمرینات حاضر بودن و به نوعی یه خسته نباشید و خدا قوتی گفتند اعضای کادر فنی و بازیکنانی که الان باشگاه پرسپولیس و دیگه باشگاه در تمرینات حضور داشتن و اشاره کرده که همه‌جوره حمایت خودمون رو از این فوتبال کشورمون اعلام می‌کنیم. دیروز و یکی دو روز اخیر خبری داشتیم که تحرکاتی شده که حالا مجددا بگن که ایران نباید تو جام جهانی شرکت بکنه و ایتالیا جایگزینش بشه. آقای پائولو دامپولی که یک فرد نزدیک به رئیس جمهور آمریکا هستن، رفتن با آقای اینفانتینو حالا پیام دادن، صحبت کردن و گفتن که ایتالیا باید که جام جهانی این داستانه که حالا هیچ پایه اساسی هم نداره. بعد که آقای دامپولی گفتن این چه صحبتی بود اشاره کردی، گفته خود من اصالت ایتالیایی دارم، دوست دارم تیم ملی کشورم در جام جهانی شرکت بکنه. بعد خیلی جالبه که پاسخش هم به شدت آقای اینفانتینو در خود شبکه‌شون دادن و گفتن که به نوعی ایتالیا باید از طریق فوتبالی اومد و توسط بوسی در ضربات پنالتی برای انتخاب جام جهانی حذف شد و حالا بعد ایتالیا انتظار داره که برای سال‌های بعد. جالبه که وزیر ورزش ایتالیا هم اصلا روی خوشی به این صحبت نشون نداره و گفته اگه قبول ایتالیا در جام جهانی شرکت بکنه باید مسیر فوتبالی خودش رو طی میشه، که حالا قضیه یک بود هوا در فوتبال ایتالیا کاملا به چشم میاد. در مورد باشگاه ها میگم خدمتتون که با توجه اینکه تعمیرات تیم باشگاهی تعطیل شده، استقلالی ها هم تعمیراتشون رو تعطیل کردن مثل همه تیم ها، اما گفته میشه اگه قرار باشه لیگ برتر کشورمون بعد از جام جهانی پیگیری بشه، استقلالی ها برنامه تمرین خودشون رو هم دادن و گفتن 4 بازی دوستانه رو در آغاز تمرینات، یعنی از زمانی که تمرینات آغاز میشه در دستور کارشون قرار خواهند داد. 20 اردیبهشت تمرینات استقلالی ها شروع میشه و گفتن با 4 بازی دوستانه به استقلال باقی مانده رقابت های لیگ برتر فوتبال کشورمون استقلالی ها خواهند رفت. بعدش هم دیروز شنیدیم که حالا آخر وقت دیشب بود، یعنی میگن دیشب آقای تاجرنیا رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال پیامی رو در صفحه شخصی خودش منتشر کردن، گفتن چرا فدراسیون داره تعلل میکنه در معرفی نمایندگان ایران در رقابت‌های لیگ نخبگان و گفتن ما استقلال هستیم صدر جدول و حق ماست که به لیگ نخبگان راه پیدا کنیم و نباید تعلیلی صورت بگیره. همونطور که در ابتدا گفته بودن ظاهرا آقای مومنی در کل مطالعات رسون اشاره کرده بودن که تیمای استقلال و اصلا که تراکتور به لیگ نخبگان من البته تراکتور داره به مرحله حذفیش انتخابیش بعد بره، یعنی در پلی آف حضور داشته باشه. سپاهان هم بعد در لیگ قهرمانان آسیا تعدید رو، اما حالا فعلا یه جورایی فدراسیون شاید داره زمان میخره، نمیدونیم اصلا برنامه مشخصی، ولی تا 10 خرداد زمان داریم که بتونیم نمایندگان کشورمون رو معرفی بکنیم. در مورد خبرهای ساحلی بازی از دیر سالی سانیا فکر کنم آقای مجید مرادی احتمالا خبرها رو بگیم. من خیلی ورود نمی کنم دوست خوبم آقای مرادی که اعزام شدن به کشورشین. ایشون خبرها رو خواهند گفت. من خیلی تو این قضیه ورود نمی کنم و فقط بگن که دیشب از نقابت‌های مختلف فوتبالی که نمایندگان ما در لیگ‌های مختلف در اون حضور دارن رقابت‌های برگزار شد. در رقابت‌های لیگ برتر امارات هفته 23 اتحاد کلبا که 4 بازیکن ایرانی رو داره و 3 تاش شب بازی کردن 2-1 به بنیاس بازی رو واگذار کرد. احمد نوراللهی کاپیتان این تیم فیکس 90 دقیقه بازی کرد. شهریار مغانلو 64 دقیقه بازی کرد. سامان قدوس هم 80 دقیقه بازی کرد. پاس تکل اتحاد کلبا رو هم سامان قدوس ارسال کرد. اما خب این تیم همچنان در معرض سقوط قرار داره. البته تیمی که فرهاد مجیدی سرمربی هست 2-0 به العین بازیش رو واگذار کرد. امشب النصر دبی با حضور احتمالی مهدی قائدی در ترکیب اصلی خوش مناسب الجزیره خواهد. و یه خبرم از رقابت‌های لیگ برتر روسیه بگم که شب گذشته تیم دینامو مخاچقله در مسابقه تیم آچون 1-1 مساوی کرد. گل تیم دینامو رو محمد جواد حسین نژاد کاپیتان تیم ملی فوتبال امید کشورمون به ثمر رسون و دیدار تیمای احمد بروژنی و بالتیکام 1-1 مساوی شد که در این دیدار محمد مهدی زاره مدافعی که از فوتبال ایران در رقابت لیگ برتر روسیه حضور پیدا کرده در ترکیب احمد بروژنی حضور نداشت و 90 دقیقه روی نیمکت حضور داشت. این بود چند خبر که به اتفاق شما عزیزان برای شنوندگان محترم عنوان کرد.
بله خیلی ممنون از شما همکار خوبمون آقای محسن ابوفاضلی، مثل همیشه خبرهای جدید از ورزش کشورمون رو تقدیم کردید به علاقمندان به این بخش از برنامه. آقای ارمنده بخیر.
بله خب محسن جان خسته نباشی، دست درد نکنه. منم به نوبه خودم تبریک میگم سال روز تأسیس رادیو رو. رادیو 87 سال زندگیش رو شروع کرده و مطمئنن کسانی که تو رادیو کار میکنن به ویژه اونهایی که به هر حال تو بخش اجرا به عنوان موجی، به عنوان گزارشگر، به عنوان تهیه کننده، به عنوان صدا بردار هستن یک عمق و علاقه خاصی به رادیو دارن. من میخوام ازت این سوال رو مطرح بکنم که قبل از اینکه اصلا بیای به رادیو چقدر رادیو میشنیدی؟ اصلا رادیو برات اهمیت داشت؟ اصلا پیگیر بودی برنامه‌های رادیویی رو؟ چی جور شد که اصلا در واقع تمایل پیدا کردی بیای تو رادیو؟ اینو یه مقدار در موردش برای دوستان شنونده اگه توضیح بدی ممنون میشم.
خواهش میکنم. بله قطعا به هر حال انسان به دنبال هدفهای خودش تلاش میکنه، قدم برمیده بله. تا بتونه به اون اهدافش برسه. خب من از بچگی خب ورزشی بودم، فوتبال بازی میکردم، باشگاه بله. بازی میکردم و بعد از یه مدت دوست داشتیم که این ورزش رو در رسانه هم پیگیری بکنم. آقای ارمنده من خاطرم از سال 1374 بود، من یه دوستی داشتم که افتخار میکنم به دوستی با ایشون و بیش از 35 ساله که من با ایشون دوست و رفیق هستم که همکار خودونم بودن، حالا به درجه بازنشستگی نائل شدن، آقای یاسر دعاگو از دوستان قدیمی بله، بودن بله. و حتما یاسر ما در دبیرستان هم همکلاس بودیم و من میدیدم یه روزایی میگه من امروز باید برم نمیدونم فلانجا کار دارم، بعد که پرسجو کردم کجا میری یاسر، ایشون گفت من به تازگی به رادیو رفتم. اون زمان ایشون در همون رادیو تهران یا رادیو استان قدیم فعالیت میکرد در گروه معارف رادیو و بله. به نوعی فکر میکنم اگه اشتباه نکنم با آقای خدایی کار میکردم، پدر آقا حامد خدایی بله. که از همکارامون هستن. و بعد من گفتم جایی هست فضایی هست، یواش یواش خود آقا یاسر من رو به رادیو معرفی کرد و اولین کارمون رو من فکر میکنم دیگه چند ماه دیگه میشه 30 سال دیگه، 30 سال پیش سال 1375 با رادیو قرآن و دوستان خوبم در اون زمان رادیو قرآن که دیگه همشون بازنشسته شدن الان کارمو شروع کردم. و یادم هست آقای احمد همون زمانها خب ما چیزی به تو رادیو ورزش نداشتیم، بعدا حالا با همت شما بزرگان دیگری که الان در رادیو ورزش فعالیت میکنن یا بازنشسته شدن رادیو ورزش افتتاح شد. همون موقع من یادم اولین باری که من رادیو یعنی برنامه ورزشی رادیو رو شنیدم یه برنامه بود آقای ارمنده بعد از ظهر جمعه،
عصر جمعه با رادیو
بله آقای اسکویی بله. نتایج مسابقات رو میگفتن، شما میگفتید، خدا رحمت کنه استاد اسکویی میگفت، دوستانمون میگفتن
یادشون گرامی بله.
من یادم میشه مثلا بعدها میگفتم خب اینه چجوری مثلا نتایجش رو میشنوید. حالا مثلا بعدا میگفت نه سایتی بود نه چیزی. یه دوستی من داشتم تو ورزشگاه آزادی، میگفت یه تلفنی رو میده اون بغل زمینه، یه تلفن زنگی بود مثلا که نمیدونم، میگفتن حالا تو اون هیاهو و اون شرایط این تلفن زنگی خلا اگه زنگش میشنن نمیشنن شروع برمیداشتن. مثلا گفت آقا الان بازی مثلا یادمه
نه محسن جان اجازه بده عذرخواهی میکنم من مطلب شما رو گفتای شما رو تکمیل بکنم. این توی برنامه اصل جمعه با رادیو ما چند تا گزارشگر بودیم که بله. پخش می شدیم. یکی مثلا به طور مثال ورشگاه آزادی، یک گزارشگر تو ورشگاه تختی، گزارشگرهای دیگه هم تو شهرستان داشتیم. ما با بی سیم گزارش ارسال می کردیم. توجه می فرمایید؟
بخش بود آقای ارمنده این کار شما واقعا.
نه خواهش میکنم. خب قطعا نه. اون موقع امکانات به این شکل
نبود. نبود واقعا.
بعد ارتباط میگرفتن به صورت لحظه‌ای.
ببینید با
این بی سیما روی پاترول نصب شده بود و ما نمیتونستیم با بی سیم بریم کنار زمین، که مجبور بودیم توی تونل ورشگاه باشیم و نتایج رو در واقع بازی رو نگاه میکردیم، یه اطلاعاتی از بازی در اختیار شنونده‌ها قرار میدادیم، یا مثلا میگفتیم الان دقیقه چند بازی، نتیجه چی است، به این شکل اطلاع رسانی میکردیم. توجه
فرمودید آقای ارمنده باورتون نمیشه مثلا یه بازی بود من یادمه پرسپولیس و بنیاد شهید بازی داشت این زمانها،
بله.
شاید مال سال مثلا 67 68 بوده، من دارم میگم باشگاه تهران اون زمان. بعد ما یه جا مهمان بودیم میخواستیم بشتریم تو خونه، این بنده خدا رادیو هم نبود، من میومدم توی ماشین رادیو ماشین پدرم خدا رحمتش کنه همه با تو بیام ببینیم بالاخره این نتیجه رو میگه تا آخر یا نه. بعد مثلا یه جایی تا دقیقه 70 نتیجه میگه، بعد ما میخواستیم بیایم بریم داخل. خلاصه خیلی پیگیری، بعد دیگه از همونجا بود که به شدت به رادیو علاقمند شدم. یادم از این نکته میگن که جام ملت‌های 1988 قطر که تیم ملی ما با مرحوم پرویز دهداری سوم شد، من گزارش بازی ها رو از رادیو دو موقع میگفتن که
بله شبکی دو شد. بله.
از گزارش آقای محمد جهانی استاد جهانی پیدا
بله بله
میشنه و از اون زمان دیگه ما علاقمند و شیفته رادیو شدیم و تا الان که در خدمت شما عزیزان شنونده هست.
درود میفرستم به محسن ابو فاضلی عزیز که لطف کردید. به هر حال خوشحال شدم که در مورد رادیو هم اظهار نظر کردید و چگونه علاقمند شدید اون رو هم توضیح دادید. ممنونم از
شما. بله. جناب آقای ابو فاضلی، از همون زمانی که رادیو تأسیس شد سال 1319 تا به الان این رسانه روزهای حالا سختی رو پشت سر گذاشته، روزهایی که در واقع با تلاش‌های جانانه همه همکاران ما در این رسانه رقم خورده و گره خورده، کسانی که واقعا با جون و دل تلاش کردند تا صدای مردم باشن، برنامه ها رو به موقع روی آنتن ببرن تا شنوندگانشون رو از دست ندن، به خاطر اینکه اون چیزی رو که اونا میخواستن برای همکاران ما واقعا خیلی مهم بوده، اون خواسته های مخاطبان و شنوندگان که همه سعیشون هم این بوده که برنامه ها رو اونجوری که اونا میخوان تقدیمشون بکنن. اما خب کار به این راحتی ها هم نبوده، بوده توی زمانهایی که واقعا کار کردن سخت بوده. حالا اگر بخوایم اشاره بکنیم میتونیم به جنگ 12 روزه اشاره بکنیم، اون شرایط خاص حاکم بر جامعه، و جنگ رمضان که خب کار رو سخت‌تر میکنه چون یک شرایط خیلی ویژه‌ای هست، و حالا اون موضوعاتی که وجود داره ممکنه که مردم حالا خیلی دنبال گوش کردن رادیو نباشن.
دقیقا.
ولی جانانه اینو میخوام بگم که همه همکاران ما، چه گویندگان، چه گزارشگران، کارشناسان، صدا بردارها، تهیه کننده ها، نویسنده ها پای کار بودن،
هماهنگی
ارتباطات، یعنی اصلا لحظه ای متوقف نشدن، چون این وظیفه رو میدونستن که در خودشون که حتما باید بیان و مخاطب الان مهمه، از اونها میخواد. حتی من واقعا داشتم نگاه میکردم که بچه ها چقدر دارن با سختی بازی ها رو گزارش میکنن. یکی از اون گزارشگران هم شما بودید. من میخوام از این شرایط حالا از پشت صحنه بگید برای دوستان عزیز شنونده وضعیتی که داشتین و این در واقع وظیفه رو در خودتون میدیدید که حتما باید این بازی ها گزارش بشه برای کسانی که رادیو الان دارن گوش میکنن. خب خیلی ها واقعا دسترسی ممکنه که به تلویزیون نداشته باشن، اصلا رادیو شنونده های خاصی داره.
دقیقا.
از این نوع کار کردن توی این شرایط برای شنوندگان ما توضیح بفرمایید.
البته بازم عرض میکنم در مقابل استاد عزیزم جناب ارمنده صحبت کردن برای شرایط واقعا سخته و بنا به وظیفه دستوری که شما فرمودید عرض میکنم چشم. اما خب همه میدونن که مهمترین وظیفه رادیو ورزش گزارش بازی های زنده به خصوص رقابت های فوتبال همه بشه. رادیو ورزش همه جا نماینده داشته و خواهد داشت. قدمت رادیو بازم عرض میکنم، قدمت رادیو از عمر بعضی از افراد که الان تو دنیا برای ایران دارن شاخشون نمیشن خیلی بیشتره. یعنی فقط یه رادیو ما نیازه به کل زندگی بعضی از افرادی که الان دارن برای کشور عزیزمون، برای ایران عزیز، به نوعی به قول ورزشی ها کرکری میخونن. اما بگم حالا شاید الان جایز نباشه و مجالش نباشه از